أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و ما را از منتظران و خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض ما راجع به بعضی از نکاتی بود که خدای متعال در سوره براءت بیان فرموده. عرض کردیم خدای متعال به حضرت مأموریت دادن که دین حق رو بر سراسر عالم گسترش بدن و به حضرت هم وعده دادن که این دین بر همه ادیان غالب میشه. این طرح بزرگی که رسولش و مأمور ابلاغ و اجراش وجود مقدس نبی اکرم و بعدم اوصیای حضرت هستن، یه مراحلی داره. در یکی از مراحل این تر خدای متعال یه تعیین تکلیفی کردن با مشرکین و یه دسته از اهل کتاب، و اون تعیین تکلیف اینه که دیگه قراردادهایی که قبلا بوده اگر نقض شده اعتبار نداره، قرارداد جدیدی هم دیگه بسته نمیشه، قراردادهای قبلی هم زمانش که تمام شد قرارداد جدید بسته نمیشه، و باید اینها از جغرافیای دنیای اسلام ترد بشن و اجازه قتال با اونها و درگیری و جنگ با اونها داده شده. و نسبت به اهل کتاب هم اون دسته ایشون که لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، نسبت به اون دسته هم خدای متعال فرموده با اینها هم قتال کنید تا اینکه حتی یؤتوا الجزیة عن ید و هم صاغرون. اگر میخوان تو جغرافیای اسلام بمانن اینا مجازن، ولی باید جزیه پرداخت کنن و بپذیرن که انیدن و هم ساغرون، اینجوری جزیه پرداخت کنن، سربلند و شریف نمانند. اگر میخوان مسلمان نباشند و در جغرافیای اسلام بمانند، یه قواعدی داره. عرض کردم اون دسته از اهل کتابی که دین خدا رو تحریف کردن، مفصل آیش رو خوندیم. خدا امتحال تعیین تکلیف با اینها که میکنه، اجرای این تکلیف یه لوازمی داره. کسانی میتونن همراه حضرت حرکت بکنند که مختصاتی داشته باشن. عرض کردیم یکی اینه که این اشخاص باید اهل مجاهده در راه خدا باشند، ولیجه و تکیهگاهی که به او تعلق داشته باشند جز رسول خدا و ائمه علیهم السلام و خدای متعال، نباید تکیهگاه دیگه ای داشته باشند. هم حسبتم ان تترکو ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. بعد این ولایج از بین بره، به خاطر اینکه وقتی این طرح میخواد اجرا بشه باید یه روابط جدیدی تو امت شکل بگیره. یه سلسله روابط باید حذف بشن، یه سلسله روابط باید اصلاح بشن، یه سلسله روابط دیگری جایگزین میشه. باید مدار تعلق انسانهایی که میخوان تو این امت باشن و با تره حضرت حرکت کنن وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت باشن. این رشته تعلق، رشته تعلق اصلی باید باشه و روابط دیگه باید ذیل این قرار بگیره و رشته تعلق با کسانی که درگیر با جبهه حق هستن باید قطع بشه، ولو یه رشته رحامتی باشه، رشته روابط عشیره و قوم و اینها باشه، همه اینا باید قطع بشه. اون چیزیست که آیاتشو خوندیم تقدیم کردیم. حالا در ضمن این آیات که خدای متعال دستور میداد به اینکه از ولایت صرف نظر کنید، اینها بعد از دنیای اسلام برن بیرون و دستور به قطع ولایت میده، آیات مسجد آمده. دو سه تا آیه است پشت سر هم که خدای متعال میفرماید که ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. مشرکینی که خودشون قبول دارن که راه نبی اکرم رو قبول دارن، قبول ندارن، طرح نبی اکرم رو قبول دارن، این برنامه الهی که به دست حضرت میخواد اجرا بشه قبول ندارن، رأسن هم میگن قبول ندارن، اینها رو حضرت میخوان از دنیای اسلام بیرون کنن دیگه. بحث اینه که یه عده‌ای از اینها یه تعلقاتی دارن، یه حقوقی دارن، یه خدماتی میکنن، اینا مسجد رو عمران میکنن. احیانا مثلا اینها بعضیشون کلیددار کعبه بودن، حاجب کعبه بودن، مسئولیتایی در مسجد الحرام داشتن. قرآن میفرماد که اینها ما کانه للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، اینا نمیتونند یا حق ندارند که مساجد الهی اینا تعمیر کنند. کسی که خودش قبول داره که طرح خدا رو قبول نداره، طرح قبیل نبی اکرم رو قبول نداره، او که مسجد ساز نیست که. مسجد یه بنایی نیست که یه فیزیکی ظاهری داره، هر کی آمد یه ساختمونی ساخت و دوتا هم گلدسته برش ساخت مسجد محقق بشود که. مسجد یکی از بناهایی است در دنیای اسلام، یکی از رکن‌های طرح نبی اکرم برای امت ساختنه. این مسجد یه روحی داره، اهدافی داره، برای کاری درست میشه، یه مأموریتایی تو این مسجد باید انجام بگیره. کسی که معتقده به شرک است، معتقده به طرح نبی اکرم نیست، حالا اگر آمد مسجد الحرام رو مرمت کرد، این که امر مسجد نیست که. شما میدونید الان یه مناسباتی شکل گرفته تو دنیای مدرن، برای میراث فرهنگی ارزش قائلن، میراث فرهنگی ازش حفاظت میکنن، حمایت میکنن، حفظش میکنن. از نظر میراث فرهنگی فرقی بین مسجد الحرام و تخت جمشید نیست، هر دوش میراث فرهنگیه دیگه. هر دو به لحاظ اینکه میراث فرهنگی باید مرمت کنید که نماد یه فرهنگی است، اون فرهنگ محفوظ بمونه، این فرهنگ تاریخی ثبت بشه. حالا اگر کسی با این روی کرد آمد مسجد جامع مثلا فلان شهر رو که یه مسجد قدیمی است اینو تعمیر کرد، که ببینیم گن عامر مسجد، این عمران مسجد نیست که. مسجد آباد کردن یعنی فرهنگ مسجد رو اقامه بکنی، یه جوری مسجد بسازی که دارای روح مسجد باشه، فرهنگ مسجد، اهداف مسجد با اون محقق شه. بله شما پیکره مسجد رو سامان دادید، ولی یه پیکره ایست که این پیکره روح نداره، جان نداره، برای یه هدف دیگه ای شکل گرفته، با یه اغراض دیگه ای آمدن، احیانا پولم خرج میکنن، یه جایی ممکنه مسجد الحرام هم تعمیر کنن. این که عمران مسجد نیست که. همین چیزی که الان داره تحقق پیدا میکنه در عربستان، این عمران مسجد نیست، مسجد الحرام نیست که. مسجد الحرام اگه بخواد عمران بشه باید در قبله مسجد الحرام توجه به امام باشه. یه بساطی درست شده که به تنها چیزی که توجه نمیشود امام علیه السلامه، کما اینکه حضرت فرمودن ما اکثر از زجیج و ما اقل الحجیج، پولم خرج میکنن، مسجدم توسعه میدن، بناشم آباد میکنن، این عمران مسجد نیست. بعدم قرآن میفهمد یه دسته ای میتونن، انما یعمر مساجد الله، عمران مسجد، مسجدی که خدا گفته، مسجدی که یه بستر اقامه دینه، یه کانونیست برای نشر اسلام، نشر حقایق و توحید، مرکز توجه خدا در محله و شهر و بعدم در کل امته. شما مسجد محله دارید، مسجد جامع شهر دارید، بعد مساجد اساسی دارید که 4 تا مسجد بزرگ هستن، کوفه است و مثلا مسجد مکه است و امثال اینها، مسجد الحرام. اینا مساجد نظامی به تعبیر با یه نظمی مساجد چیده شدن دیگه، به یه هدفی داره دنبال میشه. صرف این کسی بیاد یه زمین رو بگیره بعد بنا ببره بالا، این عمران مسجد نیست. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخره و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین. فعسا قرآن میفهمد که کسی مسجد را آباد میکنه که این پنج تا خصوصیت داشته باشه. یک، من آمنه بالله، واقعا مؤمنه به خدا باشه. کسی که خدای متعال قبول نداره چجور آمره مسجده؟ مسجد بنای توحیده، یه ساختمان قدیمی و میراث فرهنگی نیست که حالا هزار سال ازش گذشته ما بیام کاشیکاریاش رو دنبال کنیم چجوریه، مثلا فرهنگی که تو کاشیکاریاش چیه، هنر به کار رفته چیه. این که عمران مسجد نیست که. کسی مسجد را آباد میکند که یؤمن بالله ولی یوم الاخر، هم خدا رو قبول داره هم مسیر امت رو به سمت عالم آخرت قبول داره. مسجد یه بناییست در این مسیر، یه حالا به تعبیر غلط من یه نهادیست تو امت اسلامی که امت رو به سمت عالم آخرت هدایت میکنه، امت رو به سمت خدای متعال هدایت میکنه. کسی که این مبدأ و منتها رو قبول نداره میاد هی بنا میسازه، شکلش هم شکل مسجد، این که عمران مسجد نیست که. اتفاقا بعد در آیات پایانی این سوره، اینجا صحبت از مشرکینه، در آیات پایانی سوره صحبت این است که منافقین مسجد میسازن، مسجد ضرار میسازن. این مسجد برای اینکه پایگاه انسجام امت باشه، پایگاه ایجاد اعتماد عمومی باشه، پایگاه ارتباط امت با امام باشه و یه نظامی امت رو به امام و طرح امام وصل کنه، برای ایجاد تفرقه. ملاحظه فرمودید به نظرم در آیه 110 همین سوره از خدای متعال میفرماید که والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، برای ضرر زدن به طرح نبی اکرم، برای گسترش کفر، برای تفرق بین مؤمنین مسجد میسازن. و ارسادن لمن حارب الله و رسوله، کمینگاه دشمنان خداست این مسجد. مسجد درست میکنن که اونجا شکار کنن، دوستان خدا رو بیارن تو مسجد تحویل دشمنان بدن. خدای متعال فرمود این مسجد، عرض کنم، قسمم میخورن میگن که نه ما قصدمون خیره، ولی دروغ میگن. اینم یه جور مسجد ساختنه. به حضرت خطاب میشود لا تقوم فیه ابدا، هرگز پا تو این مسجد نذار. این مسجد مسجدی است که برای اون هدف ساخته نشده. پس بنابراین اگر دستور به ساخت مسجد میشه، اگر یه مسجد مرکزی داریم که اون مسجد الحرامه که قبله همه موحدین عالم حضرت ابراهیم خلیل، معمول این خانه رو محاذی عرش ساختن، بعد حضرت ابراهیم دوباره از نو تجدید بنا کردن، یه محوری است برای امت. وقتی حضرت میخوان امت بسازن امامتشون اعمال شه، معمول میشن این مسجد رو احیا کنن، ناپاکی ها رو از این مسجد دور کنن. این مسجد یه جایگاه خاصی داره، یه هدفی داره متناسب با یه هدف. واقعا هم این مسجد به لحاظ معنوی یه جایگاه تو عالم داره، به لحاظ ظاهر و فیزیکش هم یه جایگاه خاصی در عالم داره، قواعد خاص خودشو داره. چونیست که هر کسی میاد مسجد میسازه، این در واقع عمران مسجد میکنه. عنایت میفرمایید. بنابراین میفرماید عامر مسجد کیه؟ من آمنه بالله ولی یوم الاخر و اقام الصلاة، کسی که اقامه یاد خدا در عالم میکنه. این برای این که یه نهادی باشه که مرکز اقامه نماز باشه، اقامه یاد خدا و صلات باشه، مسجد ممکنه بیاد بسازه. و آت از زکات، اون کسی که اون حقوقی که خدای متعال واجب کرده در باب اموال انجام میده، یعنی هم اقامه صلات میکنه هم سخاوت داره در راه خدا، اونجایی که خدا فرموده بعد امکاناتتو خرج کنی خرج میکنه. این آدمی که زکات خدا رو قبول داره، اقامه صلات میکنه، ایمان به مبدأ و منتها داره، ولم یخش الا الله، از غیر خدا هم نمیترسه. اینم خیلی عجیبه که این چه خصوصیاتی، 5 تا خصوصیت که اینجا عکس شده. چرا کسی اگه از خدا، از غیر خدا میترسد نمیتونه مسجد بسازه؟ این آدمی که از غیر خدا، فرض کنید از ابرقدرت ها میترسه، این مسجد رو تو معادله نظام اونا میسازه. الان عربستان میخواد مکه بسازه، حتما تو معادله قدرت جهانی میسازه، چون نگران اوناست. یه نقطه کانونی است، قبله میشه، مؤثر اثرگذار بر روابط امت اسلامی است، امت اسلام رو به شکل خاصی در مقابل قدرت‌های مادی سامان میده. حتما با چنین مسجد الحرامی، اگر مسجد الحرام الان دست حضرت امام بود، دست حضرت آقا بود، چجوری اداره میشد؟ تبدیل شد به یک کانون اصلی گسترش توحید و مبارزه با شرک. کسی که از خدا، از غیر خدا میترسد که نمیتونه چنین مسجد الحرامی درست کنه.
کسی که توی شهر هزار تا مناسبت رو غیر مناسبات خدایی ملاحظه میکنه که نمیتونه مسجد جامع بسازه، که کسی که تو محله به 10 نفر باج میده با از 10 تا کانون قدرت تو محله میخواد ارتباط داشته باشه، از همه هم حساب میبره که نمیتونه آمار مسجد باشه توی محله، این مسجد محله هم نمیتونه بپا کنه. کسی میتونه مسجد اقامه کنه تو تراز خودش که ولم یخشه الا الله، یه بنای میذاره با 10 تا ملاحظه با فلان کانون تجاری مخالفت نداشته باشه، فلان ثروتمند نگران نشه، فلان قدرتمند مخالفت نکنه، این که مسجد نیست. که مسجدی که اینقدر ملاحظات اینجوری درش میشه، کسی آمر مسجد است، مسجد رو آباد میکنه. مسجد آباد مسجدی نیست که رفت و آمد توش است، حتی مسجدی نیست که مثل مسجد الحرام مردم میان طواف میکنن. مسجد آباد مسجدی است که توحید درش اقامه میشه، مناسبات توحید درش احیا میشه، در یه محله، توی یه شهر، تو کل امت. این نظام مساجدی که هست اینا عمرانش میکنن با این 5 تا صفت. خیلی حالا این 5 تا صفت رو تأمل فرمایید، چه نسبتی داره با عمران مسجد؟ ایمان به الله ولی یوم الاخر، کسی که طرح خدا رو قبول نداره، نه خدا رو متعال و مبدع میداند نه منتها، مسجد رو برای چی میسازه جز این که مسجد بشه برای کانون و قدرت و رفت آمد؟ و بعدم اقام از صلات و آت از زکات، این اقامه صلات و ایتاء زکات چه نقشی داره در این که آدم بتونه آمر مسجد باشه؟ کسی که اهل ایتاء زکات نیست آمر مسجد نیست. کسی که اقامه صلات نمیکنه ممکنه 10 تا مسجد هم آباد کنه به ظاهر، ولی این آمر مسجد نیست، یه کار دیگه ای داره تو عالم میکنه. ولم یخش الا الله، کسی که تو مناسبات مسجد میخواد مسجد رو اداره بکنه از غیر خدا حساب کتاب میبره، این نمیتونه مسجد رو آباد کنه. کسی مسجد رو آباد میکنه که وقتی دست رو مسجد میذاره فقط با خدا حساب کتاب میکنه، با کسی دیگه حساب کتاب نمیکنه. مشرکین که اینجوری نیستن. بعد تازه میفرماد فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین، این کسی که آمده دست گذاشته، مؤمن به الله و یوم الاخره، نماز و اقامه میکنه، حقوق الهی رو پرداخت میکنه، مجاهده مالی داره، فقط هم از خدا در ملاحظات مسجد میترسه، ملاحظه خدای متعال میکنه، این آدم تازه نمیشه بگی راه رو پیدا کرده. این آدمی که اینجوری قابل مقایسه نیست با اون کسی که و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. خدا متعال میفهمد که در مقابل خطر دشمن، در سنوات آل عمران، در مقابل تهدیدی که همین اهل کتاب میکنن، همین اهل کتاب و میخوان دنیای اسلام رو منحرف کنن، کسانی راه خدا رو پیدا میکنن که و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. اعتصام بالله یعنی اعتصام به رسول، یعنی اعتصام به امام، کسی که با امام خودشو تنظیم میکند و معتصم به امامه، این مهتدیه، این راهو پیدا کرده. کسی که حتی تو این تراز هست، مؤمن به خدا و یوم الاخره، اقامه صلات میکنه، ایتاء زکات میکنه، مالشو در راه خدا خرج میکنه، یاد خدا رو در عالم به پا میداره و فقط هم از خدای متعال تو ملاحظات میترسه، ملاحظه خدای متعال میکنه، مناسبت دیگری رو ملاحظه نمیکنه، اینم نمیشه مقایسه کنی با اون کسی که پا جای پای امام میذاره، دنبال امام سابقه، سبقت میگیره به سمت امام و طرح نبی اکرم. پیداست داره یه اتفاقاتی تو امت میفته، یه دیمیان به اسم عمران و احیاء مسجد و امثال اینا موقف و موقعیت برای خودشون درست میکنن. مشرکینی بودن که کلیددار مسجد بودن و امثال اینا، اینها احترام ندارن. اینجور نیست که حالا که خدای متعال دستور میده پیامبر اینا رو بیرون کنن ما بگیم آقا اینا آمر مسجدن. فقط اینا آمر مسجد نیست، آمر مسجد این دسته هستن. بعدم میفهمد اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام. حالا یه عده‌ای ممکنه سقایت الحاج به عهده دارشون بوده، مسئول زمزم بوده، آب عرض کنم حجاج رو تأمین میکرده، خب بله، مسجد الحرام رو آباد میکرده. پیداست قبلا که فهمود آمر مسجد فقط اینان، مشرک که آمر مسجد نیست. حالا کسی آمر مسجد شد، سقایت الحاج کرد، اینو شما در عرض امیرالمومنین قرار میدید که من آمن بالله والیوم الاخره و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین. اینا پیش خدا یکسان نیستن، تو طرح خدا نقش کلید داره کعبه و امیرالمومنین یکی نیست. خدای متعال لا یهد القوم الظالمین، پیداست اونایی که اینا رو یکسان میگیرن اینا کسانی هستن که قوم ظالمن. تو طرح نبی اکرم که میخواد یک امت بسازه، امیرالمومنین جایگاه خودشونو دارن. یکی از کارهایی که اینا کردن چیه؟ بدل سازی کردن. حضرت فرمود که انزلن در ثم انزلنی حتی قال و علی و معاویه. تو شورای شش نفره عمر ششمش امیرالمومنینه. حضرت وقتی در خطبه شقشقی راجع به این شورا صحبت میکنن میفهمن متعتر از الریب فیم الاول منهم حتی اغرنم احاظه نظائر، که من با اولی اینا قابل مقایسه بودم که حالا منو کنار طلحه و زبیر نشوندن توی شورا. میخوان تکلیف امت رو معین بکنن که خلیفت الرسول کیست، منو نشوندن کنار طلحه و زبیر، کنار عبدالرحمن ابن اوف، کنار سعد وقاص پدر همین عمر سعدی که فاجعه کربلا رو به پا کرد، منو نشوندن کنار اینا، میگن با اینا بشینید توی شورا تکلیف امت رو معین کنید. چجوری این اتفاق میفته؟ که خود زبیری که شمشیر حمایل کرده بود پشت در خونه حضرت امیر از حضرت دفاع میکرد در ماجرای سقیفه، همین آدم میشه رقیب حضرت امیر تو شورا. وقتی معیار و مدار ارزش عوض میشه، نتیجه این میشه که برای حضرت بدل درست میکنن. این همون قوم ظالم هست. این همون قوم ظالمی هست که به یه نقطه میرسن که میگن عرض کنم اصحابی کن نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم، همه اینا ستاره راهن، دنبال هر کدوم برید به مقصد میرسید. اصلا اینجوری نیست. اینطوری نیست. یکی میشه حاجب مسجد، یکی میشه ساقی مسجد، یکی بعد میگیم آقا امیرالمومنین یکی، اینا هم یکی، همینجوری کار کردن. این طرحی که وجود مقدس نبی اکرم دارن به پا میکنن که یه امت میخوان بسازن، یه امت مبرا، با مشرکین صف بندی میکنن، با اهل کتاب صف بندی میکنن، کسی که میتونه این بار رو برداره امیرالمومنینه، نه عامر مسجد. اولا اون مشرکینی که مدعیان که عامر مسجد نیستن، کی مشرک میتونه مسجد بسازه؟ و اگه مسجدم بیاد آباد کنه میگن یه میراث فرهنگی است. من دیدم گاهی اینا میان، این گردشگران میان توی امامزاده ها، شروع میکنه فقط کتیبه هاشون میخونه، یه سلام به امامزاده نمیده، نمیفهمه اینجا بیت النوره، خیال میکنه یه ساختمان قدیمی است، نماد تجسد یک فرهنگ سنتی است. ببین فرهنگ سنتی رو بشناسیم، بعدم ممکنه 10 ساعت براتون سخنرانی کنه راجع هر پی. شما هم اصلا از این چیزا نمیفهمید. ما میریم تو حرم امام رضا سلام الله علیه، میایم حضرت رو زیارت میکنیم، خیلی وقت اصلا متوجه هم نیستیم که این سقف چه جوری ساختن. من نمیگم این کارا بده ها، بهرمون از امام رضا میبریم، این 10 ساعت راجع به معماری سن صحبت میکنم، این سلام به امام رضا نمیده. این که امر حرم امام رضا نیست که. کسی که حرم امام رضا رو بیت النور میدونه، میخواد جوری تنظیم کنه مناسبات حرم رو که از اینجا یاد خدا منتشر بشه، خلافت الهی محقق بشه، این میتونه امر مسجد باشه. حالا گیرم یک کسی امر مسجد شد، این امر مسجد حتما خودش راه یافته است که بذاریم اجلو بگیم بقیه دنبال سرش برن. فاس اولای کرد، اون امر مسجدی که مؤمن به الله و یوم الاخره، اقامه صلات و ایتاء زکات میکنه، فقط از خدا میترسد، از غیر نگران غیر خدا نیست، اینم تازه معلوم نیست خودش راهو پیدا کرده باشه که به امت بگیم دنبال سرش راه بیفتید. که اینکه خدای متعال میفهمد افمن یهدی الا الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا، این مقایسه بین امیرالمومنین و رقبای امیرالمومنینه. یه کسی افمن یهدی الا الحق، خودش راهو پیدا کرده، هادی الا الحق، خب بعد دنبال اینی میتونه امام باشه، نه یک کسی که خودش راهو پیدا نکرده بعد دستشو بگیرن حالا میخوام اینو جلو بذاریم دنبال سرش را بریم، مگه میشه؟ بنابراین نت کنید یکی از ولائجی که درست میکنن تو امت که آرام آرام یه جای امیرالمومنین رو میگیره، میشن عدل امیرالمومنین. سعد ابی وقاص فرمانده لشکر بوده، خالد بن ولید تو فلان جنگ شمشیر زده، اینو میذارن کنار امیرالمومنینی که لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، میذارن کنار امیرالمومنینی که در همه جنگ ها مثل پروانه دور حضرت بوده، میذارن کنار امیرالمومنینی که اسبق السابقینه، از همه خالص‌تره. یه پهلوان که نمیتونه کنار امیرالمومنین بیاد که، مگه امیرالمومنین پهلوانی میکنه؟ اینجوری بدل سازی میکنن دیگه. اینا میشن ولایج کنار دست حضرت. حالا ببینید چه مناسبی درست کردن، جل کردن اینا، آرام آرام شدن اصحاب. و بعد کار به جای میرسه که از اینها که بعضیشون هم به کذاب بودن معروفن، خودشون هم قبول دارن کذابن، ده ها حدیث نقل کردن از سید الشهدا، یه مسئله، چند تا مسئله فقهی بیشتر پرسیده نشده، اونم نه عامه. این بدل سازیه دیگه. اون کسی که اهل بیته و همه وحی تو خانه اینا اومده، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، اینا بدیلشون میشه ابو هریره و کیو کیو، اونا میشن ربات. و بعد کتب ما پر میشه از منابعی که اونا، از احادیث اونا به امام حسین منزوی میشه و همینجوری میشه. اینا ولایجه. من گمانم این آیات دو نکته رو داره بیان میکنه. یکی این که نگید مشرکین مسجد رو میسازن. آقا شما قلبت درد میگیره میری پیش دکتر، خب مسجد هم میخوای بسازی، یه کارشناس یهود بگو بیاد مسجد الحرام بسازه، از او استفاده کنی. خلاص نمیشه. شهر اسلامی رو از کنم یه معمار یهودی نمیتونه بسازه. کارشناس میدم در کدوم کارشناس؟ مشکل ما هم گفت از قضا سرکر میاد. این صفرا فوزود همینو هستن که اگه دست یک کارش، شما کشور رو بدید دست کارشناسای توسعه غربی، یه کشوری براتون میسازن که قبلگاهش نیویورکه، همه مردم شبا که میخوابن پاشون رو دراز میکنن به سمت نیویورک میخوابن. میگه آقا کارشناس. بله کارشناس متعهد به دنیای غربه. اگه کشور رو دست میرزا ملکم خان، میگه ما بعد از نه مغز سرمون تا نوک پامون امریکایی بشیم، غربی بشیم. میگه نسل جدید کشور رو ببرید. در آغاز مشروطه اینا تازه با تمدن غرب آشنا شده بودن، شگفت زده شده بودن دیگه، تحقیر شده بودن، یه نسلی رو تحقیر کردن. میگه بچه‌هاتون رو ببرید توی مدارسی اصلا با شما دیگه تماس نداشته باشن، فقط غربیا بیان اینا رو تربیت کنن تا ما آدم بشیم. این کارشناسه. اما کشور رو دست این آدم، مگه مشروطه رو کارشناسا به همینجا نرسوندن؟ مگه انقلاب به اصطلاح حالا نهضت ملی نفت و همینا به اینجا نرسوندن؟ مگر گرفتاری فعلی کشور ما محصول کارشناسی نیست؟ چرا میگید مال عدم؟ اتفاقا مال کارشناسی است. اتفاقا کارشناسایی که دنبال طرح بانک از کنم جهانی رفتن، اونا همین بلا و سر ملت آوردن. سیاست تعدیل اونا اعمال کردن، تورم اونا آوردن. زود خودشون رو کنار نکشن بگن ما نبودیم، دیگران مسئول بودن. اتفاقا همینا هستن، اسمشون هم شناخته شده است، نامشون هم معروفه، طرحایی هم که دارن معلومه. معلومه برنامه‌های توسعه رو کیا نوشتن، کیا اجرا کردن. حالا بگذرم از این حرف. این که ما بدل سازی کنیم، ولایجی که توی امت میتونن شکل بگیرن اینه. میگه آقا این میخوای مسجد بسازی، این بلده، این سالها پرده‌دار کعبه بوده، بده دست همین. میگه آقا این مشرک، این که پرده‌دار کعبه نیست که. میگه فوتوفندش رو این بلده. این که پرده‌داری برای کعبه نمیکنه که، این که مقصد کعبه رو نمیفهمی که. قرآن میگه اینا قابل اعتماد، اینا بیرونشون کنید. نگو این آمر مسجده، این کجاش آمر مسجده؟ آمر مسجد اقلن بعد این 5 تا خصوصیت رو داشته باشه. اگه این 5 تا خصوصیت هم داشت، نگید این راهو پیدا کرده، اینو بذاریم جلو دنبال سرش را بریم. نه، نمیشه دنبال سرش را بریم. اصا این یکون منل، شاید اینا راهو پیدا کرد، امید است که اینا به راه برسن. بعد میفهمد عجلتم، عجب شما برای اون امامی که میتواند یه امت رو بره جلو، این طرح و اجرا بکنه، بار صفبندی‌ها و به انجام رسوندن این صفبندی‌ها رو دوش اوست. او میتونه استقامت کنه تا یه امت خالص بسازه، او میتونه استقامت کنه تا فرهنگ شرک و بت‌پرستی و نفاق و بیرون کنه از دنیای اسلام. شما اینو میذارید کنار کسی که حالا مسجد بنا کرده. بله مسجد بنا کردن خیلی کار خوبی است، اما چرا داره به امیرالمومنین؟ چرا ساقی مسجد رو با امیرالمومنین تو شأن نزول آیه هم ببینید همینه دیگه. میگفتن آقا یکی میگفت من ساقی مسجدم، یکی میگفت من کلید دارم، خودشون رو با حضرت امیر مقایسه میکردن. قرآن میفهمد اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام که من آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی الله و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله و الله لا یهدی القوم الظالمین. اینا یه عده متعدی از حدودن، حدود الهی رعایت نمی کنن، اصلا جز قوم ظالمن. ظالم میدونن کسی است که نسبت به حدود الله تعدی میکنه. اینا نمیتونن حدود خدا رو تو عالم اقامه کنن، اینا متعدی به حدود الله هستن، هیچ وقت اینا با هم مساوی نیستن. بزرگتری ظلم اینه که انسان برای امام بدل درست کنه، این ظلم از این بالاتر اصلا نمیشه. ما هم قبول داریم باید به کارشناس رجوع کرد، ما قبول داریم کار بر دست کاردان میفته، اما کی کاردان است؟ بحثر اینه. یه عده کار خوب بلدن، اگه بخوان دنیا رو دست امریکا بدن خیلی خوب بلدن، همه فرمولاشو بلدن. اگر بخوان تمدن مادی بپا کنن اصلا درجه یکن، ولی بهشون میگه نسبت این تمدنتون با خدا چیه، یک کلمه بلد نیست. میگه ربطی نداره که. مفاتیحشو میخونه، قرآنش هم میخونه، اینا میذاره رو زیر میز، کتاب فلان کارشناس غربی یا فیلسوف مشرک غربی رو میذاره رو میز، بعد میخواد عمل کنه. بحث سر اینه. اینجوری میخواد امت اسلامی بسازه، اینجوری میخواد جامعه اسلامی، اینجوری میخواد مشکلات مؤمنین رو حل کنه. اینجوری مشکل مؤمنین حل نمیشه. حال نکنید ما اینا دستپخت کسی غیر همین کارشناسا نیست. بی خودی خودشون رو پنهان نکنن. تو همه دولت‌ها تصمیم سازی میکنن، دولت‌ها رو میبرن تو لبه سقوط، بعد وا میستن سان میبینن، همه رو مسخره میکنن، همه از همه مطالبه میکنن. من یه موقع عرض کردم اتفاقا اون چیزی که باید بره تو شیشه و شفاف بشه تصمیم گیران نیست، فقط مهمتر از او تصمیم سازانه. کی داره تصمیم سازی میکنه؟ مسئولیت تصمیم سازیشو به عهده بگیره. تو این 40 سال کدوم نظام کارشناسی مسئولیت تصمیم سازیشو به کار گرفته؟ من مکرر عرض کردم اگه یه طبیب ماهر 20 سال مطالعه کرده، درس خونده، 20 سال هم تجربه داره، دو سه تا نسخه غلط بنویسه ببره تا مرز خطر بیمار رو، بهش اجازه نمیدن دیگه درو بکنه. آقا مگه آقا کارشناس نیست؟ پس چرا دست این آقا رو میبندید؟ فلان نظام کارشناسی که کشور رو برده تو لبه سقوط رو، نمیتونم حالا سقوط تعبیر غلطیه، بحران و تورم و فلان، دوباره همین رو بیان سر کار بگن ما کارشناسیم. نه اینطوری نیست. باید شیشه تصمیم سازی شفاف بشه، معلوم شه کی میخواد بیاد پشت این شیشه بشینه تصمیم بسازه. اگر قبلا هم این تصمیم ساز بوده، مسئول تصمیم سازی قبلی خود، مسئولیت تصمیم سازی خودش رو به عهده بگیره، شونه خالی نکنه. ما هم قبول داریم، همه قبول دارن، کار باید بیفته دستش دیگه. اما من مسجد الحرام رو بدم دست یه معماری چون هنر معماریش بالاتر، این بیاد مسجد الحرام رو بسازه؟ نه خیر. میفهمد ما کانل مشرکین ان یامر مساجد الله. این فقط مسجد نیست که، شهر اسلامی هم شهر اسلامیه. ما کان للمشرکین که بنای شهر اسلامی بکنن. همین جوید اون چیزی که ولیجه درست میکنه همینه. رسولیست طرحی داره، این امام طرح امامی داره، ما بیام هی شریک درست بکنیم. این نمیدونم آمر مسجد اون فلان کاره است، ولی اینا آمر مسجد نیستن. باشن هم خودشون هنوز معلوم نیست راهو پیدا کرده باشن که این قابچه قبله بقیه بقیه دنبال سرش برن. قرآن میفهمد برفرض اگر کسی مسجد رو عمران کرد، که قابل مقایسه با امیرالمومنین نیست، اینا با هم مساوی نیستن. کسی که مسجد ساخته با الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و انفسهم و اموالهم و انفسهم، اینا اعظم و درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون. اینا رستگاران عالمن، اینا رو میشه جلو بندازی. اینا تو این تر امامان ترهن، اینا سابقونن، اینا پیشگامن، با اینا میشه تره نبی اکرم رو به مقصد رسون. اینا کسانی هستن که یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. اینا هستن که همیشه در فضای رحمت خدا هستن، بساط رحمت پهن میکنن تو عالم. اینا هستن که خدای پروردگارشون اونا رو بشارت داده به رحمت خاص و مقام رضوان و جنات و باغستانهایی که در اونها نعمتهای پایدار هست. اینا امت رو به نعمت پایدار و نعیم مقیم میرسونن. اینا امت رو به رضوان میرسونن. اینا حیات و دنیا رو یه جوری میسازن و آباد میکنن که بستر نعمتهای خالد است. دو جور میشه حیات و دنیا رو به اصطلاح ساخت، آباد کرد. یه بار یه جوری میسازید که در عین اینکه دنیا آباد میشه بستر آبادانی آخرته. یه بار دنیا رو یه جوری میسازید که سد آخرته. یسدون عن سبیل الله. ممکنه شما به هر دو بگید عمران، قرآن به هر دو عمران نمیگه. ممکنه یه جمع یهودی بیان اتفاقا یه مسیری برای شما بسازن از نظر فنون معماری کاملا دقیقتر لطیفتر. هیچ وقت اسلام نمیگه این عمران اسلام، این عمران نیست، این آباد کردن نیست، این مسجد ساختن نیست. بس اصلا هیچ کسی نمیگه آبادی نباشد، ویرانی باشد، ظلم باشه، فقر باشه. کی حرفا رو میزنه؟ همه دنبال آبادانی و عدالت و عرض کنم عمران و رفاهن. مسیرش کدام است؟ کی میتونه این کار رو انجام بده؟ این محل بحثه. پس این آیات که خدای متعال در ضمن طرح براءت و تعیین تکلیف با مشرکین و اهل کتابی که منکر خدا و رسولن و شرک رو به پا کردن، همپای کفار راه میرن تو عالم و میخوان طرح خدا رو به هم بزنن، در مسیر تعیین تکلیف که از مهمتریش اینه، میگه باید با ولایجتون تعیین تکلیف کنید. مواظب باشید براتون ولیجه نسازن، یه بدل سازی بکنن شما رو به اونا پیوند بزنن، این جای امیرالمومنین رو بگیره، جای امام طرح بشینن. امام طرح معلومه الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم، اینا هستن. خب بعد از این آیاتی که تقدیم کردم خدمتتون میرسیم به آیاتی که تا اینجا تعیین تکلیف با مشرکین بود که قتال باید با اینا کنید، اینا از مسجد الحرام دور کنید، دیگه نیان، نگران معیشتتون هم نباشید. من خفتم ایلتن فسوف یغنیکم الله من فضله، خدای متعال تدارک میکنه. و بعدم تعیین تکلیف با ولایج. عرض کردم تا 4-5 تا آیه هم دیگه تعیین تکلیف با اهل کتابی که قبلا خوندیم. میگه با اهل کتابی که منکر خدا و رسولن با اونا هم قتال داشته باشید، فقط با مشرکین نیستن. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق. اون اهل کتابی که دنبال دین حق نیستن، ایمان به خدا و یوم الاخر ندارن، حرمات الهی رو قبول ندارن، با اینا بجنگید. اینا هم همینطورن. اینا هم بعد یا برن بیرون یا اگر میمانن حتی یؤتوا الجزیة عن ید و هم صاغرون. پیداست خدای متعال تکلیف یکسان نمیکنه. مشرکی که میخواد بتکده به پا کنه غیر از اهل کتابی است که اهل کتاب منافقه، نه اهل کتاب مؤمن، اهل کتابی که ایمان به خدا و آخرت ندارد، حرمات الهی رو قبول نداره، ولی اهل کتابه. اینها رو بهشون نمیگن برید بیرون، میگن اگه میمونید حتی یؤتوا الجزیة عن ید و هم صاغرون. چرا؟ چون اینا هم میخوان طرح خدا رو خراب کنن. اینا هم یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعبد الله الا یتم نوره ولو کره الکافرون. اینا هم پای کافرون را میرن. یزاه اون قول الذین کفروا، حرف همونا رو میزنن. اینا میخوان چراغی که خدا با انبیا روشن کرده خاموش کنن، خدا مثال نمیگذاره. در تعیین تکلیف با اینا میگه اینا یا برن بیرون یا اگه میخوان بمانن یؤتوا الجزیة عن ید و هم صاغرون. تعیین تکلیف با اینا هم خدای متعال میکند و سرنوشت اینا رو هم خدای متعال معین میکنه در آیات بعد. بعد میفهمد اینا کسانی هستن که دین خدا رو تحریف میکنن، توحید رو تحریف میکنن. مفصل آیاتش رو تقدیم کردن. و بعد نتیجه این تحریف توحید اینه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا. خودشون میخوان خدایی بکنن تو عالم، خودشون میخوان ارادهشون حاکم باشه، کاری با خدا ندارن. اهل کتابی هن که دین خدا رو یه جوری معنا میکنن که از دلش ربوبیت خودشون حاصل میشه، فرمان خودشون حاکم میشه. ای کاش فقط دنبال قدرت بودن. میفرماد اینا دین خدا رو تحریف میکنن، دنبال قدرت برای خودشون هستن، دنبال خاموش کردن چراغ هدایتن، دنبال این هستن که دین حق رو منزوی بکنن برخلاف اراده خدا متعال. بعد میفهمند اینا فقط جرمشون این نیست، اینا جرم دیگه هم دارن. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لا یاکنون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. یه دسته ای از همین اهل کتابی که به حسب ظاهر عالم اهل کتابند ولی کافر بالله و الیوم الاخرن. عرض کردم با صفبندی کنیم، قرآن میفهمد یه دسته از اهل کتاب مؤمنن، فهمد اینا کافر به خدا و قیامتن. اینا اگه کار دستشون بیفته خودشون میشن محور قدرت، ارباب میشن، قانون خودشون میشه قانون، دیگران باید از اونا تبعیت کنن نه از خدای متعال. بحث فرمان خدا نیست، خودشون فرمان میخوام بدن. ای کاش فقط اینجوری بود. اینا اموال دیگران رو هم دنبال قدرت اقتصادی هم هستن. اینا اگه کار دستشون بیفته لیأکلون اموال الناس بالباطل، اموال مردم رو هم از مسیر غلط به سمت خودشون میکشن، با قوانین و قواعد باطل، با مناسبات باطل جمع اموال میکنن و یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو هم به دیگران میبندن، امکانات رو به سمت خودشون میکنن میکشن، یه راه دیگه ای تو عالم درست میکنن، یصدون عن سبیل الله. این سبیل الله از کردم اینجور جا مقصود یعنی هم کسی که امام امته، امام طرحه، طرح و جلو میبره، مردم رو از او دور میکنن، قدرت رو به دست میگیرن، امکانات رو جمع میکنن، مردم رو از دور امام پراکنده میکنن، نمیذارن طرح با امام جلو بره. بعد میفهمند والذین یکنزون از ذهب و الفضه ولا ينفقونها في سبيل الله، به دنبال این میفهمد اونایی که طلا و نقره رو کنز میکنن، خرج نمیکنن در راه خدا، فبشرهم بعذاب علیم، اینا گرفتار عذاب علیم میشن. پیداست اگر این جریان ریشه پیدا بکنه نه فقط چنگ به قدرت میاد، چنگ به ثروت هم میندازه، اموالو جمع میکنه، کنز میکنه. اینا نباید تو امت اسلامی بمانند الا اینکه حاضر بشن یه اطول جزیت انگیدن و هم ساغرون. این دوتا تعیین تکلیفی که میکنه. بعد خدای متعال وارد یه بحث دیگری میشه که طرح نبی اکرم است برای کوچ دادن امت از حیات الدنیا به حیات الاخره. السلام علی الحسین.